ریشه رو برداشت و به مسابقه نهایی صعود کرد. اما بازی برگشت تیم‌های ساوثهمپتون و میدلزبرو امشب انجام میشه. در بازی رفت دو تیم تساوی بدون گل رسیدند. امشب در چارچوب هفته 36 رقابت فوتبال دسته اول باشگاهی اسپانیا، جایی که قهرمانی بارسلونا این هفته با برد برابر تیم رئال مادرید قطعی شد، سلتا ویگو با لوانته، رئال بتیس با الچه و اوساسونا با اتلتیکو مادرید پیکار خواهند کرد. شنوندگان محترم، از توجه شما به برنامه امروز روی خط ورزش سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
صبحتون به مهر، به نیکی. خیلی متشکرم که همچنان با صدای جمهوری اسلامی ایران همراه هستید. وقت اون رسیده که به اتفاق در این لحظه برنامه خانه و خانواده رو بشنویم.
خانه و خانواده.
تقویم‌های کاغذی فقط یک اردیبهشت دارند، اما با تو چهار فصل تقویم دل من بهاری و اردیبهشتی. باش و با حضورت این خانه رو پر کن از عطر گل‌های محمدی لبخند و گلاب مهربانی. روشنی بخش چراغ خونه‌های ما، الهی به امید خودت. خانواده‌های ایرانی، پدرها و مادرها، دخترها و پسرها، سلام. شریک‌های شادی و غم همدیگه، پشت و پناه‌های اهل خونه، صبحتون بخیر. امیدوارم فضای خونه زندگیتون همیشه معطر به شمیم همدلی و مهربانی باشه. امروز هم دعوتید به همراهی با برنامه خودتون، خانه و خانواده رادیو ایران. دوستان، همه چی از همه‌گیری کرونا شروع شد. آموزش از راه دور و مجازی شدن مدارس رو میگم. بعدش به علت‌های مختلف از جمله آلودگی هوا و برودت هوا بازم شاهد مجازی شدن مدارس بودیم. خب حالا هم که جنگ و مدارس مجازی هست. اگه فرزند دانش آموز دارین و آموزش مجازی بچه‌ها براتون دغدغه شده، ازتون خواهش میکنم برنامه امروز رو با دقت بیشتری بشنوید. مهمان و کارشناس محترم برنامه امروز، خانم دکتر مهدوی تبار، برامون از نکاتی خواهند گفت که در شرایط کنونی برای نظم دادن به کلاس‌های مجازی و درس خوندن کودکان به کار ما پدر مادرها میاد. از ایشون راجع به حمایت‌های خواهیم پرسید که ما والدین میتونیم از بچه‌های خودمون در شرایط آموزش برخط و از راه دور داشته باشیم. ایشون همچنین پیشنهادهای جالبی هم دارند برای جذاب‌تر شدن کلاس‌های مجازی. پای صحبت‌های خانم دکتر ساناز مهدوی تبار، روانشناس کودک، می‌نشینیم تا در این مورد بیشتر برامون توضیح بدن.
و اما آموزش مجازی یا آنلاین. پدیده دنیای مدرن که بعد از رشد روزافزون علم و فناوری دیگه هیچ گریزی از اون نداریم. توی سالهای اخیر هم با پیدایش هوش مصنوعی در جهان، آموزش مجازی یهو خیلی پیشرونده شده. حالا ما وقتی از آموزش مجازی صحبت میکنیم، مهمترین نکته که باید در نظر بگیریم عواملیه که در کیفیت کلاس‌های آنلاین تأثیر زیادی داره، مثل اینترنت قوی، نرم افزارهای مناسب، گوشی یا تبلتی که بچه ها بتونن راحت از اون استفاده بکنن، بتونن مطالب رو دریافت کنن، تماشا کنن و یاد بگیرن. در حقیقت به گونه‌ای باشه که کلاس‌ها به خوبی برگزار بشه و برای بچه‌ها کاربردی باشه. اما در کنار این موارد ما یه سری چالش هایی رو هم با کلاس های آنلاین داریم. به هر حال برای ما بسیار دنیای جدید و تازه ای هستش. از جمله چالش هایی رو که میتونیم نام ببریم، کمبود انگیزه است. چرا؟ چون با گذر زمان شور و شوقی که کلاس های حضوری برای بچه ها ایجاد میکنه در کلاس های مجازی کمتر میشه و یه مقدار وظیفه و نقش والدین و معلمان اینجا پررنگ تر میشه. یه نکته دیگه این که احساس انزوا برای بچه‌های ما امکان داره به وجود بیاره، چون ارتباطات اجتماعیشون کم میشه و همینطور سلامت روان همه ما بر رابطه متکی هستش. به همین دلیل شاید دانش آموزان ما احساس بی‌حالی کنن، خواب‌آلودگی کنن یا استراب، افسردگی، اینا میتونه که توی این کلاس‌ها وجود داشته باشه. تمرکز سخت، اگرچه که ما میگیم یادگیری آنلاین برای دسترسی دانش آموزان راحت تره ها، به دلیل اینکه شرایط راحت تری براشون فراهمه، اما محیطی که توش قرار دارن و امکاناتی که در اون محیط هست نسبت به کلاس درس حضوری امکان داره که روی تمرکزشون تأثیر منفی داشته باشه، به دلیل اینکه عوامل جانبی زیادی در محیطی که بچه ها به صورت مجازی قرار کلاس رو برگزار کنن وجود داره. نکته بعد مدیریت زمانه. گاهی این کلاس هایی که مجازی هستن احساس واقعی بودن رو کم میکنن. امکان داره بچه ها یهو در حین یادگیری مطالب عقب بیفتن یا از مطالب فاصله بگیرن. به همین دلیل کار معلمان ما اینجا یه مقدار سخت میشه. باید توی میزان زمانی که برای هر درس و هر کلاسی در نظر میگیرن تلاش بیشتری داشته باشن، یعنی زمان رو طوری بچینن و برنامه ریزی بکنن که بچه ها هم تمرکز داشته باشن، هم نسبت به مطالب انگیزه داشته باشن و هم خیلی عقب نیفتن. کلاس های مجازی مسئله دیگه ای هم که با خودش همراه داره درگیری بیش از حد خانواده است. به خصوص در مقطع ابتدایی و اولین سالهای تحصیلی والدین ما خیلی زیاد درگیر میشن، چون بچه ها در حقیقت دارن دنیای جدیدی رو تجربه میکنن که شاید توی دوران کودکیشون در کنار خانواده نداشتن و پدر و مادر یا مادر نقشش در اینجا خیلی پررنگ میشه. یعنی حضور در کنار فرزندان الزامی میشه برای اینکه به بچه ها کمک کنن دقیق تر و آگاهانه تر اون زمان رو سپری کنن، مطالب رو بهتر توجه کنن، نکات مهم رو در کنارشون باشن و بهشون یادآوری بکنن. و حالا اگر ما یک دونه فرزند نه چند تا فرزند داشته باشیم و کلاس های مجازی هم داشته باشیم، کار خانواده های ما خیلی سخت میشه. اما اینجا لازم دونستم مزایای آموزش مجازی رو هم براتون بگم. از مزایای آموزش مجازی این هستش که محدودیت زمانی و مکانی نداره. خانواده ها کنار هم هستن، میتونن این کلاس ها رو هم با هم داشته باشن. ارزش آموزشی که واقعا معلم های ما زمانی که میذارن برای بچه ها، سختی هایی که میکشن در کلاس ها رو ما در خونه هامون بهتر حس میکنیم که آموزش چه ارزشی داره و معلمان ما چه زحماتی میکشن. و همینطور سواد رسانه‌ای هم در بین آدم ها میتونه به این شکل تقویت بشه و یاد بگیریم که آموزش های مجازی هم میتونه بخشی از زندگی ما باشه و استفاده های مفیدی از اون بکنیم. مسئله بعدی که در کلاس های آنلاین وجود داره، نظم دادن به این کلاس ها و همینطور درس بچه هاست. ما میدونیم که نکته مهمی که در ایجاد نظم بسیار اثر داره، چه در بخش تربیتی چه در بخش آموزشی، در نظر گرفتن یه سری قوانین هستش. یه سری قوانین مشخصی رو ما باید برای کلاس‌ها، برای دانش آموزان و چه بسا معلمان عزیزمون میتونیم در نظر بگیریم که نظم ایجاد بشه. حتی در بسیاری اوقات نظم آموزی هم اینجا اتفاق میفته. نکته اول این که ما حتماً چه معلمانمون و چه دانش آموزانمون به موقع در کلاس آماده باشن. یعنی یک زمان مشخصی وجود داشته باشه برای ورود به کلاس، خروج از کلاس و کاملا جدی گرفته بشه. یعنی یک نوع مشابهتی با کلاس‌های حضوری از نظر حضور و غیاب باشه بهتره. یعنی قبل از اینکه کلاس شروع شه 10 دقیقه قبل بچه‌ها بدونن که اینترنت رو چک بکنن، تجهیزات لازمی که قبل از کلاس لازمه کنار خودشون داشته باشن و یه اتاق یا یه محیط آروم‌تری رو هم که تمرکزشون رو به هم نریزه براشون در نظر گرفته بشه. دومی مسئله نظم و توجه در کلاس رو بتونیم حفظ بکنیم. اول معلم‌های عزیز ما، بعدم دانش آموزان ما که در سن پایین‌تر به کمک خانواده‌ها و در سن بالاتر خودشون. یکی از قوانین مهم کلاس آنلاین همین تمرکز بر محتوای درس، محتوای کلاسه. چون عوامل حواس پرتی در این دسته از کلاس‌ها خیلی بیشتره. والدین عزیزمون میتونن نظارت داشته باشن که بچه‌ها بازی با موبایل رو تو اون لحظه نداشته باشن یا از شبکه‌های دیگه اجتماعی استفاده نکنن. اگه بتونیم مهارت خود انضباطی و خود مدیریتی دانش آموزانمون رو توی کلاس‌ها تقویت کنیم، کیفیت یادگیری رو بالا میبره و فضایی رو در نظر بگیریم که آروم‌تر باشه. نکته بعدی استفاده درست از امکانات کلاس آنلاینه. یعنی چی؟ یعنی که از ابزارهایی مثل میکروفون، دوربین، فضای تایپ بچه‌ها بدونن به شکل درستی استفاده بکنن. چون این امکانات در حقیقت برای ارتباط مؤثرتر طراحی شدن. اگه بچه‌ها بلد نباشن که چطوری باید از اونا استفاده بکنن، هم منجر به بی‌نظمی میشه و هم برای بقیه بچه‌ها حواس پرتی ایجاد میکنه. به همین دلیل معلم‌های ما به موقع به جا در این زمینه توضیحات رو برای دانش آموزان بدن و هر زمان که بچه‌ها خواستن از این ابزارها استفاده بکنن بهشون کمک بکنن، در دسترسشون قرار بدن و حمایتشون بکنن تا بچه‌ها یاد بگیرن نحوه استفاده رو. حریم خصوصی و اصول اخلاقی که دیگه از نکاتی هستش که دانش آموزان ما باید برای کلاس‌های مجازی بدونن. یعنی بدونن ضبط و انتشار تصویر یا صدا و محتوای کلاس با اجازه معلم انجام بشه و اطلاعات شخصی که شاید بچه‌ها سر کلاس مطرح میکنن محرمانه بمونه و به کسی انتقال داده نشه. رعایت احترام باشه در کلاس، به نوبت صحبت کنن، سوال کنن و همینطور از توهین و تمسخر دوستان خودشون یا اعضای کلاس پرهیز بکنن. نکته آخر این که درس ها بعد از هر جلسه مرور بشه. یعنی معلم های عزیز ما بخوان از بچه ها که پس از پایان جلسه هر کلاس این درس ها رو مرور کنن و برنامه ریزی داشته باشن. چون در آموزش مجازی انتقال محتوا خیلی سریع صورت میگیره. اگر درست مرور نشن فراموشی هم برای بچه ها اتفاق میفته و اطلاعاتشون انبار میشه و خستگی ذهنی براشون ایجاد میکنه. پس ما میتونیم به بچه‌ها یاد بدیم، از معلم‌ها بخوایم به بچه‌ها بگن، دانش آموزان ما در یک زمان مشخصی فایل‌هایی رو که آموزش دیدن بازبینی کنن، جزوه‌ها رو مطالعه کنن، تمرین‌ها رو انجام بدن که اطلاعاتشون تثبیت بشه و برای جلسه بعدی هم آماده بشن.
ازتون دعوت می‌کنم یک بخش گزارشی بشنوید.
شنونده های عزیز، ما در کنار یک جمع دوستانه هستیم. اگر دوست دارین نامتون رو بفرمایید.
زینب هستم.
سلام، من علی محمدی هستم.
سکینه سادات موسوی هستم.
مامان علی آقا.
بله.
چند سالتونه؟
متولد 51
هم. تحصیلت علی جان؟
من 10 سالمه، متولد 94.
به عنوان یه نوجوان از شما شروع میکنم، چه چالش هایی برای استفاده از آموزش آنلاین دارین؟
اون تدریس بچه رو خیلی جدیش نمیگیره و متوجه مبحث درس نمیشه. به نظر من یه مشکل خیلی بزرگیه. بچه ها درس رو عادی میگیرن و نمیخونن، قطعا سالای بعدی با مشکل مواجه میشن.
خوبه ولی یکم تو اینترنتش اختلال داره نمیشه.
چجوری باشه به نظر بهتر میشه؟
حضوری، وقتی بفرستن مدرسه و حضوریش کنن.
شما چی فکر میکنی؟
به نظرم خوبه، فقط این اینترنت که ضعیف هستش یه مقدار این بچه و معلم ها رو اذیت میکنن. من همسرم هم دبیر هستش، دقیقا همین مشکل اینترنت که ضعیف هستش و قطع میشه باعث میشه که بچه ها یه مقدار اذیت بشن.
کسی که خودتون در یک خانواده فرهنگی هستین، به نظرتون چه کنیم که آموزش مجازی کیفیت بهتری داشته باشه و دانش آموزان بهره بهتری ببرن؟
الان تو شرایط جنگی دارن همه سعیشون رو میکنن، الان هم خوب هستش، یعنی هم معلم ها دارن تلاش 100% رو میذارن، هم بچه ها تلاش میکنن، من هم همسرم داره تلاش میکنه، هم که خب تلاش بچه ها رو میبینم، پسر خودم داره جواب میده. فقط مشکل بزرگ همون اینترنته، یعنی فیلم رو میتونن چند بار استفاده کنن، تکرار کنن، همه چیش خوبه به نظرم، ولی خب حالا تو شرایط جنگی که هستیم اینترنت یه مقدار بچه ها رو اذیت میکنن.
علی شما چی فکر میکنید؟ چی کار کنیم که بهتر بتونیم از آموزش مجازی استفاده کنیم؟
وقتی جنگ نمیتونن حضوریش کنن، حداقل توی برنامه های دیگه غیر شاد که همش منتظر اینترنت باید باشی بذارن که حداقل امتحانمون رو درست بدیم. گفتگو تصویری که مثلا شبیه شاد اونجوری نباشه که بچه ها مثلا کتاب و ورق میزنن ازش پیدا میکنن، ولی دیگه این معلوم نباشه دیگه بدون تقلب بچه ها امتحان بگیرن.
همونجوری که معلم و بچه ها تو مدرسه درس و حضوری متوجه میشن، همونجوری باشه معلم بذاره یه تماس بگیره، به راحتی مثلا بشه کلاس مثل حضوری برگزار بشه.
چیکار کنیم که دانش آموزان در هر رده‌ای که هستن، در هر مقطعی هستن، جذب آموزش مجازی بشن؟
بچه‌ها خودشون جذب میشن، منتظر نیستن، در نویدی ها راحت جذب میشن.
برای شما و همه عزیزانی که در راه کسب علم و دانش هستن بهترین ها رو آرزو میکنم. متشکرم.
بخش دیگری رو لطفاً بشنوید.
دوباره شروع شد، دوباره این جمله تکراری خان معلم صداتون نمیاد، تصویر وصل نیست. نگاه به پرهام میکنم که با پیژامه پشت تبلت نشسته و چشماش نیمه بازه. آموزش برخط برای ما مادرها فقط یه روش درس خوندن نیست، یه جور عملیات غیر ممکن روزانه است. باید همزمان ناظم باشم، پشتیبان فنی اینترنت باشم، آشپز باشم، مراقب باشم که پرهام وسط کلاس ریاضی نره سراغ لگوش. انگار دیوارای خونه دیگه اهمیت سابقو نداره. خونه تبدیل شده به یه شعبه از مدرسه که هیچ وقتم تعطیل نمیشه.
مهران جان، اونطوری که تو بالا سر پرهام وایسادی و با هر قطع و وصل شدن اینترنت برافروخته میشی، استراب اون بچه رو دو برابر میکنی. ببین، چالش آموزش برخط فقط سرعت اینترنت نیست، نظم ذهنی بچه هاست. پرهام فکر میکنه چون توی خونه است پس لازم نیست جدی باشه، اما راهش این نیست که مدام بهش تذکر بدی. ما باید محیط رو براش مدرسه کنیم. وقتی با همون لباس راحتی میشینه پای درس، مغزش پیام استراحت دریافت میکنه، نه یادگیری.
خب چی کار کنم؟ 100 بار بهش گفتم لباس مرتب بپوش، اما میگه کی به کیه. سروش واقعا سخته. حمایت کردن از بچه ها تو این فضا یعنی من باید تمام مدت کنارش باشم تا حواسش پرت بازیای توی تبلتش نشه. بعضی وقتا حس میکنم من دارم دوباره دبستانو میگذرونم، نه پرهام. چطور میشه این کلاسای خشک و بیروح مانیتوری رو برای بچه توی این سن و سال جذاب کرد؟
راست میگی، بچه ها دارن از مهمترین بخش مدرسه یعنی دوست پیدا کردن و بازی کردن محروم میشن. آموزش برخط یا همون آنلاین یه روح سرد داره که فقط با حمایت خلاقانه ما گرم میشه. اگه ما نتونیم برای پرهام یه فضای اختصاصی درست کنیم، مثلا یه میزی که فقط مال درسش باشه و توش خبری از اسباب بازی نباشه، اون هیچ وقت نظم رو یاد نمیگیره. نظم یعنی این که بدون زنگ تفریح واقعا زنگ تفریحه، نه زمان ور رفتن با گوشی.
میگم شاید باید یکم بازی وارد ماجرا بکنیم. مثلا برای هر بار که تا آخر کلاس متمرکز مون یه ستاره بهش بدیم، یا چه میدونم بعد از کلاس یه زمان خاصی بذاریم که دقیقا همون کارهایی رو بکنیم که تو حیاط مدرسه با دوستاش میکرد، مثلا مثل بودو بودو، خوراکی خوردن، حتی بلند بلند حرف زدن. جذاب شدن کلاس فقط دست معلم نیست، دست ماست که محیط خونه رو منعطف کنیم. میدونی نباید اجازه بدیم آموزش برخط شادی بچگی پرهامو ببلعه.
دقیقاً. و یادت باشه مهرانه، بزرگترین حمایت ما اینه که تحمل اشتباهو بهش یاد بدیم. اگه اینترنت قطع شد، اگه میکروفونش کار نکرد، نباید جوری رفتار کنیم که انگار فاجعه رخ داده. باید بهش آرامش بدیم تا یاد بگیره توی دنیای دیجیتالم میشه صبور بود. بیا از فردا منم 10 دقیقه قبل از شروع کلاسش بیدار میشم، کمک میکنم سیستمشو بررسی کنیم. اینجوری اون حس میکنه که این کلاس برخط یه پروژه مهم خانوادگیه، نه یه جریمه اجباری. ها خوبه؟
باشه سروش، پس از فردا صبح پرهامو با لباس رسمی مدرسه پای درس میشونیم. اصلا شاید همین کاره کوچیک اون نظم گم شده رو برگردونه و لبخند و دوباره روی صورتش وسط اون همه عدد و حروف بنشونه. ما معلمش نیستیم، اما میتونیم بهترین همکلاسی دنیا باشیم براش دیگه، مگه نه؟
در ادامه صحبت‌های دکتر ساناز مهدوی تبار، روانشناس کودک رو بشنویم.
یادمون باشه کلاس‌های آنلاین برای بچه‌هایی که در مقطع ابتدایی هستن یه مقدار متفاوته، چون هنوز خیلی تجربه‌ای از محیط‌های آموزش رسمی ندارن. برای اینکه ما بتونیم که قوانین رو بهشون معرفی کنیم و یاد بگیرن که چطوری رعایت کنن، نیاز به توضیحات ساده، تشویق و همراهی دارن. ابزارهای کمک آموزشی یا داستانهای کوتاه خیلی بهشون کمک میکنه یاد بگیرن چطوری قوانین کلاس آنلاین رو بشناسن و اجرا بکنن، و این بسیار کمک کننده است برای اینکه نظم در کلاس رو بتونن رعایت بکنن. سختگیری نکنیم، انعطاف داشتن هم در این مرحله خیلی لازم هستش. تشویق مثبت معلم و والدین، صبوری اونا به دانش آموزان کم سن و سال ما هم کمک میکنه کم کم خودشون رو با سیستم آموزشی که برای اونا خیلی جدیدتر هم هست تطبیق بدن. مسئله بعدی که لازم هستش در کلاس‌های مجازی در نظر بگیریم، حمایت‌هایی هستش که والدین ما میتونن از فرزندانشون داشته باشن. حمایت عاطفی والدین اولین ارکان تحصیلی فرزندان هستش، چون فرایند یادگیری رو تقویت میکنه. پس یک فضای حمایتی و دو تشویق و انگیزه جانب والدین نقش بسزایی داره. با گفتگو کردن با بچه‌ها، شنیدن اونها، هر صحبتی که می‌کنن در زمینه آموزش و محیط آموزشیشون، بهشون کمک می‌کنیم که استرس‌هاشون کمتر بشه و استراب کمتری نسبت به این مدل آموزش داشته باشن. می‌تونیم مثلا در طول روز یه زمانی رو در نظر بگیریم، با هم بشینیم و راجع به این مسئله گفتگو کنیم. و تلاش‌های کوچیکی هم که حتی در این زمینه انجام میدن، تکالیفشون رو به موقع انجام میدن، کلاس‌ها رو به خوبی برگزار میکنن، با تعریف‌های توصیفی میتونیم کمکشون کنیم که انگیزه پیدا کنن و تقویت بشن در این زمینه. دومین عامل که والدین خیلی نقش بسزایی دارن اینه که بدونیم، پدر مادرای عزیز، که ما نقش تسهیل کننده داریم در این زمینه. یعنی یک فضای مناسب و ساکت و خنک رو برای بچه‌ها در نظر میگیریم، عوامل حواس پرتی رو حذف میکنیم، مثل صدای تلویزیون، صدای زنگ تلفن یا مکالمه‌های با صدای بلند، و از کیفیت و سلامت تجهیزاتی که بچه‌ها در اختیارشون هست مطمئن بشیم تا بتونن بچه‌ها به راحتی به این کلاس‌ها بپردازن و بعد از اون برنامه‌ریزی روزانه‌ام داشته باشن که هم زمان استراحت باشه هم زمان مطالعه. تکنیکایی که در این زمینه وجود داره، مثل تکنیکی که به ما میگه 25 دقیقه مطالعه 5 دقیقه استراحت برای تقویت تمرکز و رفع خستگی ذهن بچه‌ها. والدین عزیز ما میتونن در یادگیری مشارکت داشته باشن، یعنی بر تکالیف بچه‌ها نظارت داشته باشن و چک بکنن ببینن تکالیفشون رو درست و منظم انجام دادن، نه اینکه تکالیف رو والدین انجام بدن و بچه‌ها انجام بدن و والدین نظارت کنن. در این زمینه میتونن به بچه‌ها کمک بکنن، به خصوص بچه‌هایی که در مقطع ابتدایی هستن، در حقیقت با روش‌های تدریس معلمشون آشنا بشن والدین، بدونن تدریس به چه صورته. هر جایی که بچه‌ها متوجه نشده بودن، پدر مادر یا کسی که قرار راهنمایی کنه نسبت به شیوه تدریس هم آگاهی داشته باشه. والدین ما با مدرسه و معلم‌ها ارتباط برقرار کنن، در کلاس‌های آنلاین حضور پیدا کنن، اگر پیشنهادی یا نظری یا مسئله‌ای رو میتونن مطرح بکنن که چالش‌های تحصیلی رو کمتر بکنه، حتما این کار رو انجام بدن. برای فرزندانشون هم احساس خوبی رو ایجاد می‌کنه. الگو باشن برای بچه‌ها. نگرش والدین از طریق الگو بودنشون برای بچه‌ها خیلی موثره. حتی میتونه به اونا انتقال پیدا کنه نگاه پدر و مادر. یعنی والدین ما به یادگیری و آموختن علاقه نشون میدن و با حضوری که در کلاس ها پیدا میکنن، با نظارتی که بر درس بچه‌ها دارن، به بچه‌ها این پیام رو میدن که این مسئله مهمیه. بچه‌ها رو میتونن به پرسشگری هدایت بکنن، یعنی کمک کنن بهشون که هر سوالی وجود داره یا هر مطلبی در اون بخش درسیشون هست برن پاسخش رو پیدا بکنن و والدینم بهشون کمک میکنن در این زمینه، تا بتونیم هم بچه‌ها رو در این زمینه حمایت کنیم، تشویق کنیم و هم رشد تفکر هم اتفاق بیفته در کنار آموزش. چالش‌های یادگیری رو والدین میتونن مدیریت بکنن، یعنی استراب و استرسی که امکان داره وجود داشته باشه تا جایی که امکان داره خودشون میتونن رفعش بکنن، اگر نمیتونن با مشاور یا معلم‌های مدرسه در میون بذارن که بیشتر به این مسئله رسیدگی بکنن، یا بچه‌ها رو به سمت فعالیت‌های ورزشی، هنری یا گروهی سوق بدن تا احساس تعلق و ارتباط برقرار بشه و اون استرس و نگرانی‌ها کاهش پیدا بکنه. در حقیقت نقش والدین ما در کلاس‌های آنلاین و مجازی تعیین کننده موفقیت تحصیلی بچه هاست و با آگاهی و مدیریت درستشون میتونن تأثیر بسیار مثبتی رو بر روند یادگیری بچه هاشون داشته باشن. حالا نکته مهم دیگه‌ای که هست، در نهایت چی کار کنیم که کلاس‌های آنلاین جذاب باشن، بچه‌ها علاقه‌مند باشن به شرکت در این کلاس‌ها؟ مهمترین عامل اصلی تعامل هستش، تعامل بین معلم و دانش آموزان، چون نقش خیلی مهمی در افزایش بازدهی و یادگیری دانش آموز داره. برای این شکلگیری یادگیری فعال مهمه دانش آموزای ما با محتوای آموزشی درگیر بشن. و این چه زمان اتفاق میفته؟ زمانی که تعامل بین بچه ها و معلم ها وجود داشته باشه در کلاس ها. پس ما چه کارهایی رو میتونیم در این زمینه انجام بدیم؟ اولین مسئله، بخوایم که بچه ها تو بحث‌های کلاسی شرکت بکنن. مشارکت در بحث و گفتگو. بچه ها در این شرایط ناچارن که به مطلب دقت داشته باشن، چون قراره که راجبه صحبت بکنن. این عامل بسیار جذابیت کلاس رو بالا میبره تا اینکه معلم‌های عزیز ما فقط درس رو توضیح بدن و کلاس رو به اتمام برسونن. نکته بعدی این هستش که یک بخش نظرسنجی داشته باشیم توی کلاس. خیلی جالبه برای بچه‌ها، یعنی یه موضوعی رو انتخاب بکنیم و از بچه‌ها بخوایم موضوعی که مرتبط با درسشون باشه و بخوایم هر کسی نظراتش رو در اون مورد بیان بکنه. هم تعامل در حال شکل گیریه، هم حس مشارکت و همون مطلب بهتر در ذهن بچه‌های ما درونی میشه. و مسئله سوم استراحت، همون زنگ تفریحی که در مدرسه بچه‌ها دارن، حالا با ارتباط با همسن و سالاشون میگذره یا دوستای جدید پیدا میکنن یا تغذیه‌ای رو انجام میدن در اون شرایط، زنگ تفریحی رو براشون در نظر بگیریم. حتی اگه کوتاه باشه خستگی ذهنشون در میره، تمرکزشون تقویت میشه، چون ما میدونیم که کلاس‌های آنلاین ذاتاً خسته کننده، ذاتش خسته کننده کننده است و این باعث میشه بچه‌ها مقداری استراحت داشته باشن. و همینطور از محتوای دیداری بصری استفاده کنیم. تصاویری در نظر بگیریم برای توضیح مطالب، ویدیوهایی رو ارائه بدیم. معلم‌ها اگر حضور تصویری داشته باشن که خیلی بهتر هست، کمک شایانی میکنه. فقط از فایل‌های صوتی و ارتباط صوتی خودداری کنیم، چون کلاس رو کسل میکنه اینجور شیوه آموزش. نکته بعدی این هستش که سعی کنیم محتوای تدریسمون رو متمرکز نگه داریم، چون تمرکز در موضوعی که تدریس میشه یکی از ویژگی‌های آموزش مجازیه. ما باید حواسمون باشه که نبود ارتباط حضوری رو در رو برای بچه‌ها شاید هم تمرکز معلم‌ها رو کم کنه، هم دانش آموزان رو. پس مطالب رو آرام آرام به دانش آموزان انتقال بدیم و از اینکه همزمان چندین نوع مبحث رو مطرح کنیم یا تدریس‌های گوناگون داشته باشیم خودداری کنیم. برای بچه‌های ابتدایی یا بچه‌های بزرگتر فرقی نمی‌کنه. بازی‌ها و رقابت‌ها در کلاس بسیار جذاب، خستگی رو در می‌کنه. با توجه به علاقه دانش آموزان بازی‌های رو انتخاب بکنیم که توی کلاس حالا بازی‌های فکری یا بازی‌های ذهنی که رقابت سالم رو هم برقرار بکنه و بچه‌ها بعد از رفع خستگی به ادامه کلاس بپردازن. پس یادمون باشه داشتن یک کلاس